لازم است برای موفقیتش انجام دهند. ابتدا بودجه را بررسی کردند. بعد از یک کارگردان تلویزیونی کمک گرفتند تا به آنها آموزش دهد و بعد بارها تمرین کردند. اجرای نمایش با اقبال قابل توجهی مواجه شد و عده زیادی از دکترها و استادان از اجرای فوق‌العاده آنها شگفت زده شدند. آن زمان شوروی به افغانستان حمله کرده و این حمله بازتاب‌های فراوانی در فعالیت‌های دانشجوی دانشگاه یافته بود. اسلامگرایان درباره این مسئله سخن می‌گفتند و برای انقلاب در افغانستان و مجاهدان آن نظریه ارائه می‌دادند. معلوم بود آنها انقلاب آنجا را پذیرفته و خود را امتداد آن به شمار می‌آوردند. حرف‌های فراوانی درباره وجوب سفر به افغانستان و یاری مجاهدان و ملت مسلمان آنجا بین دانشجویان مطرح می‌شد و کار به جایی رسید که جمعیت احیای میراث 5,000 دینار از سود تقریباً 15,000 دیناری تئاتر دانشمند و ستمگر را به آنها اهدا کرد. جنبش اسکان یهودیان افزایش پیدا کرد و سراسر کرانه باختری را فرا گرفت. هر جا سر می چرخاندی می دیدی زمینی مصادره شده و شهرک نشینی در حال ساخت است. یهودیان در این زمین ها ساکن می شدند و طوری رفتار می کردند که انگار زمین خودشان است. این مسئله حساسیت ساکنان را برانگیخت و کمیته ارشاد ملی وقت را واداشت کمپین هایی برای تظاهرات و راه پیمایی و تبلیغات علیه اسکان یهودیان راه بیندازد. حوادث تشدید شد و پرتاب سنگ و شیشه‌های آتش‌زا شدت گرفت و برخی از اردوگاه‌های کرانه باختری مخصوصاً از دهیشه نزدیک بیت لحم و در جاده قدس به الخلیل که محل تردد شهرک‌نشین‌ها بود نقش فعالی از خود نشان داد. در پی این تنش یک گروه یهودی افراطی از شهرک نشین‌ها مخفیانه تشکیل شد. این گروه به تدریج نقشه‌هایی برای ترور تعدادی از شخصیت‌های ملی مؤثر کمیته ریختند و افسران بخش مواد منفجره در اداره مدنی هم به آنها کمک کردند. آنها که توانسته بودند اطلاعات تعدادی از شخصیت‌ها را به دست بیاورند، در ماشین‌های آنان یا گاراژ برایشان بمب کار گذاشتند. این بمب‌ها از صبح یکی یکی منفجر و عده‌ای مجروح شدند. نیروهای رژیم اشغالگر طوری پیدایشان می‌شد که انگار بقیه بمب‌ها را پیدا و خونسا کردند. این حوادث سرزمین‌های اشغالی را به جنب و جوش آورد و سطح تنش را تا حد زیادی میان مردم افزایش داد. با این حال کاملا معلوم بود حجم عملیات‌های مقاومت مسلحانه بسیار کم شده است. یکی از لانه‌های این فعالیت‌ها دانشگاه بیرزیت نزدیک رام الله بود. این دانشگاه در این حوادث آشکارا مرکز عملیات‌های ملی بود. برادرم محمد بعد از قبولی در دانشکده علوم دانشگاه بیرزیت در چنین فضایی به یک دنیای کاملا متفاوت با فضای محافظه‌کار و بسی اردوگاه و نوار غزه قدم گذاشت. آن زمان در دانشگاه بیرزیت علاوه بر اینکه هیچ کدام از دخترها حجاب نداشتند و همه بسیار آرایش می‌کردند، حرف زدن و شوخی با پسرها و راه رفتن با آنها پشت درختان زیتون برایشان دشوار نبود و جامعه کاملا مثل جوامع غربی باز بود. برای محمد اما آمیختن با زندگی جدید خیلی سخت بود، چون او کسی مثل خودش را در نوار غزه و اردوگاه اشاتی پیدا نکرده بود و تربیت و شیوه زندگی مد نظرش و قوانین دینی که می‌خواست با آنها پایبند باشد امکان زندگی در چنین مکانی را برایش تقریبا غیر ممکن ساخته بود. اما در زمینه درگیری‌ها با نیروهای رژیم اشغالگر، در تظاهرات‌هایی که هر از گاه با هر تغییری در فضای فلسطین شعله می‌کشید، بیگانه نبود، چون این حوادث برای کسی که در اردوگاهش شاطی بزرگ شده و در دل حوادث مقاومت مسلحانه در نوار غزه زندگی کرده بود، در مقایسه با دیده‌ها و شنیده‌هایش ساده و آسان بود. دانشجویان پیش از محمد تمام خانه‌ها را در شهرستان بیرزیت اجاره کرده بودند و دیگر جایی برای او نبود. به همین دلیل او مجبور شد با جمعی از جوانان در رام الله خانه اجاره کند. آنها مجبور بودند هر روز از رام الله به بیرزیت بیایند. سفر طولانی و پرهزینه‌ای نبود، اما فرد مجبور می‌شد تمام وقت خود را دور از محل درس و استراحت و غذا در انتظار شروع کلاس‌های بعدی بگذراند. محمد در آن خانه تناقضات و مسائلی را فهمید که تناسبی با زندگی او نداشت. از بین 6 نفر هم خانه فقط او به دین پایبند بود و بقیه رویکردهای فکری مخالفی داشتند. یکی از آنها مارکسیست بود و با صراحت این مسئله را اعلام می‌کرد و چون این جریان در آن زمان تقریباً برجسته‌ترین جریان دانشگاه بود، آن جوان مدام به محمد و عبادت و دینداری او طعنه و کنایه می‌زد و بسیاری اوقات باعث تنش در خانه می‌شد. دانشجوی دیگری اصلاً وقت درس خواندن نداشت، چون تمام مدت درباره دخترها و رابطه با آنها و قهرمان بازی‌های خودش در این میدان حرف می‌زد. چند ساعتی وقت می‌گذاشت و نامه‌های عاشقانه می‌نوشت. بعد آن نامه‌ها را با صدای بلند می‌خواند تا همه بشنوند. او نه تنها اهمیتی به غلط‌های املایی و دستوری فراوانش در نامه‌ها نمی‌داد، بلکه به اطرافیانش که درس می‌خواندند و از او خواهش می‌کردند از این کارها دست بردارد هم توجهی نداشت. وضعیت مالی ما خیلی بهتر شده بود. برای همین محمد از نظر مالی هیچ مشکلی نداشت، اما سعی می کرد تا حد ممکن اقتصادی خرج کند تا در خانه اوضاع بهتری داشته باشیم. با این حال بعضی وقتها در سلف سرویس دانشگاه نهار می خورد. این بعضی وقتها روزهایی بود که باید تقریباً 1 روز کامل در دانشگاه می ماند و کلاس و درس داشتند. این روزها مشکل خواندن نمازهای ظهر و عصر و گاهی حتی نماز مغرب را هم داشت، چون در دانشگاه مسجدی نبود و او باید از ساختمان دانشگاه بیرون می رفت و پای درختان زیتون نماز می خواند. مدتی بعد فهمید در شهر با اینکه اکثر مردم مسیحیند 1 مسجد هست. بعد از آن هر وقت بین کلاس ها فرصتی داشت برای خواندن نماز به مسجد می رفت. جالبتر این که در مسجد با 10 نفر از دانشجویان دانشگاه که نماز می خواندند و به اسلام پایبند بودند آشنا شد. در آن فضاهای غریب و خصمانه نسبت به هر گونه تصویر دینداری، این گروه جوان مؤمن و متدین با هم انس گرفتند و محمد بعد از کلاس‌ها و دانشگاه هر وقت در خیابان‌های آرام و خالی از آبر شهر قدم می‌زد و صدای اذان عشاء را از مسجد می‌شنید، دنبال صدای اذان می‌رفت و به مسجد می‌رسید و آنجا نماز می‌خواند. محمد در این نمازهای مغرب و عشاء و گاهی نمازهای جمعه با تعدادی از دانشجویان و جوانان اسلامگرای منطقه آشنا شد. این افراد به تدریج هسته اسلامی دانشگاه بیرزیت را تشکیل دادند. آنها راه می افتادند و با هم دست جمعی در مسجد نماز می خواندند. در کافتریای دانشگاه سر 1 میز می نشستند، چای می نوشیدند و درباره درس و مسائل دانشگاه و فعالیت‌های اسلامی حرف می زدند. دانشجویان عضو فتح و هسته کمیته سر میز دیگری می نشستند. دانشجویان پسر و دختر جبهه اقدام دانشجویی در چارچوب دانشجویی جبهه ملی و به همین ترتیب سر هر میز جمعی از دانشجویان این تجمع یا آن تجمع نشسته بودند. افراد این تجمع دور هم جمع می شدند و برای جذب دانشجویان دیگر برنامه ریزی می کردند. ابتدا لیستی از اسم دانشجویان هر دانشکده را با رویکردهای سیاسی و فکری شناخته شدهشان آماده و دستبندی می کردند و بعد افرادی را که عضو نبودند مشخص می کردند. بعد تقسیم می شدند و با آنها ارتباط می گرفتند و از آنها دعوت می کردند عضو تجمع آنها شوند یا حداقل در انتخابات پیشرو از آنها حمایت کنند. تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه بیرزیت دختر بودند و هر تجمع دانشجویی که می‌خواست فعالیت دانشجویی انجام دهد باید با آنها کار می‌کرد وگرنه هیچ موفقیتی به دست نمی‌آورد. چپ‌ها با این مسئله مشکلی نداشتند و حتی بسیاری از اعضای تجمعاتشان دختران بودند، اما کمیته اسلامی موانع بزرگی برای فعالیت همراه با دانشجویان دختر داشت. بعضی از این دختران گرایش‌های اسلامی داشتند و کمیته اسلامی را تایید می‌کردند، اما فعال و اثرگذار نبودند. همه فعالان کمیته از جمله محمد به این باور رسیده بودند که باید کانال‌های ارتباطی با دختران باز کرد و آنها را به عضویت در کمیته یا حمایت از آن دعوت کرد. اما محمد که از اردوگاهش شاطی آمده بود و با قوانین سخت مادرم که از بس تکرار کرده بود همه ما حفظش شده بودیم تربیت شده بود، ضعیف‌تر از آن بود که از پس این کار بر بیاید. او وقتی یکی از همکلاسی‌های دخترش درباره کلاس یا کتاب یا هر موضوع درسی دیگر از او سوالی می‌پرسید، صورتش سرخ می‌شد، عرق بر پیشانیش می نشست و به زمین نگاه می کرد و خیلی کوتاه با گفتن بله یا نه و گاهی چند کلمه بیشتر جواب می داد و می رفت. تمام کمیته ها و تجمعات برای انتخابات آماده شده بودند. هر کسی با گروهی حرف می زد. اینجا مناظره، آنجا گفتگو درباره تاریخ قضیه فلسطین، حال و آینده آن و نقش هر طائفه در اعتراضها و بحث بر سر افکار و عقاید و ایدئولوژی‌ها. محوطه دانشگاه پر از پوستر و شعار و پلاکاردها برای کسب بهترین نتایج بود. بعد از اعلام نتایج انتخابات، چپ‌ها بالاترین نتایج را به دست آوردند، اما فتح فاصله چندانی با آنها نداشت. در نهایت چپ‌ها به دلیل پیروزی کمیته دانشجویان را تشکیل می‌داد. در این میان کمیته اسلامی علی‌رغم اینکه آخر شده بود، نتیجه دور از انتظاری به دست آورد. محمد عادت داشت معمولاً ماهی یک بار به خانه و اردوگاه شاطی بازگردد. او پنج شنبه شب می‌آمد. روز جمعه پیش ما می‌ماند و صبح روز شنبه به رام الله برمی‌گشت تا به درس و فعالیت‌های دانشجویش برسد. جمال عبدالرحمن امتحانات سال آخر دانشکده شریعت دانشگاه اردن را تمام کردند و بدون اینکه منتظر جواب امتحانات شوند، وسایلشان را جمع کردند و به کرانه باختری برگشتند. مادر جمال نگرانش بود. دلش می‌خواست پسرش بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه با یک دختر خوب ازدواج کند. به همین دلیل از هر فرصتی استفاده می کرد و با او درباره موضوع ازدواج حرف می زد. جمال قصد داشت تحصیلاتش را ادامه دهد و فوق لیسانس بگیرد و برای ادامه تحصیل به پاکستان برود. چون آنجا می توانست علاوه بر ادامه تحصیل وظایفش را نسبت به قضیه افغانها در افغانستان انجام دهد. حتی اگر این کار کمی به حساب می آمد، فقط می خواست در صحنه حضور و مشارکت معنوی داشته باشد. هرچه مادرش بیشتر اصرار می کرد، مخالفت او بیشتر می شد و می گفت وقتی تناقضی بین مسائل وجود ندارد، چه چیز مانع ازدواج می شود؟ برای همین وقتی رفت تا مدرکش را از دانشگاه بگیرد، در یکی از سالن‌ها که تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دختر و پسر جمع شده بودند، به خودش اجازه داد نگاهی به چپ و راست بیندازد و دنبال همسر آینده‌اش بگردد. یک گوشه دختری مثل ماه نشسته و سرش را پایین انداخته بود و عفت و زیباییش در پوشش اسلامیش بیشتر به چشم می آمد. مثل این بود که قلب جمال به او گفته بود به هدفت رسیدی. همان موقع پسر بچه ای را دید که به طرف دختر آمد و او را در آغوش گرفت و بوسید. جمال سرش را برگرداند و با خود گفت استغفر الله العظیم. این پسرش است، پس او ازدواج کرده. بعد نشست تا کارهایش تمام شود. همانطور که سرش را پایین انداخته بود، زنی صدایش زد. شما جمال نیستید؟ سرش را تا نیمه بالا برد و گفت بله، اتفاقی افتاده؟ همان زنی بود که چند لحظه پیش به او نگاه میکرد. زن گفت اسم من انتصاره و همکلاسیت هستم. داییم حاج حسن با خانوادم صحبت کرده. اون میخواد منو برای تو خواستگاری کنه. ما از تو فقط خیر شنیدیم. اما الان پسرمون به خواستگاریم اومده. اون جوون متدینی نیست و منم اونو نمیخوام. اما حیا اجازه نداد حرفش را ادامه دهد. در این موقع محمد که به خودش اجازه داده بود سرش را بالا بیاورد، در مقابل خود مرواریدی آراسته به وقار و حیا دید. دوباره سر پایین انداخت. صورتش سرخ شد و زیر لب گفت خداست که برایم خیر پیش می آورد. جمال وقتی پیش خانواده و همکلاسی ها و آشناها برگشت، فهمید که آن دختر در کرانه باختری کارت شناسایی ندارد. این یعنی او اگر تصمیم بگیرد ازدواج کند، دختر نمیتواند در کرانه بماند و این زندگی را خیلی سخت میکند. چون خیلی هایی که با دختران اهل زفه ازدواج کردند، زندگیشان به جهنم تبدیل شده است. چرا که کارت شناسایی اسرائیلی نداشتند که ثابت کنند اهل کرانند. به همین دلیل جمال تصمیم گرفت از آن ازدواج صرف نظر کند. او درخواست سفر به پاکستان داد، اما مقامات امنیتی اردن به او مجوز ندادند، چرا که نام او در اسنادشان به عنوان فعال معروف اخوانی دانشگاه ثبت شده بود. به ناچار برگشت، در الخلیل مستقر شد و کارش را آغاز کرد. یکی از همکلاسی‌هایش دختری را به او معرفی کرد که او هم فارغ التحصیل دانشکده علوم دانشگاه اردن بود. مادر جمال برای آشنایی با دختر و خانواده او رفت و او را پسندید، خوشحال برگشت و تصمیم گرفت به خانه دختر و دیدن او و خانواده‌اش بروند. جمال وقتی داخل خانه شد از خجالت سر پایین انداخت و روی یکی از صندلی‌ها نشست و سعی کرد سر حرف را باز کند. در این موقع یک دختر دیگر و مادرش که قبلا آمده بودند و جمال خیال می کرد قرار است از او خواستگاری کنند، خود را معرفی کردند. دختر شروع کرد به حرف زدن و سعی کرد آن خجالت بی حد را بشکند و گفت خدا مقدر کرده که سهم هم باشند و هم پای او در مسیر باشد. عده زیادی از فارغ التحصیلان اسلامگرای دانشکده شریعت معمولاً در جمعیت خیریه اسلامی الخلیل مشغول به کار می شدند که این خیریه مؤسسات آموزشی و پرورشی و اجتماعی زیادی داشت. جمال کارش را در دبیرستان نمونه انجمن دانشگاهیان آغاز کرد که معلوم بود وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین است و چند مؤسسه آموزشی مثل دانشکده پلیتیک و مرکز بررسی ها زیر مجموعه آن هستند. او به عنوان معلم فرهنگ اسلامی سوم دبیرستان شروع به کار کرد. کار در این مدرسه و حضور میان معلمان و دانشگاهیان فراوان فلسطینی با انواع گرایش های سیاسی و فکری، مدرسه را به کلوب سیاسی تبدیل کرده بود که در آن مباحث روز مورد بحث قرار می گرفت و هر کس دیدگاه خود را مطرح می کرد و با دیگران در بحث بود. غالباً جریان فکری مورد نظر جمال را مسئول خروج مقاومت فلسطین از اردن می دانستند و می گفتند چرا اخوان در اردن با مقاومت فلسطین همراه نشد تا حکومت ملک حسین را سرنگون کند؟ و جمال پاسخ می داد اسلامگراها از اول نظرشان را درباره این قضیه اعلام کردند و گفتند هیچ وقت ابزاری برای عدم ثبات وارد کردن تمام یا بخشی از منطقه به وضعیت نامعلوم یا مشارکت در اقداماتی که افکار عمومی را علیه آنها برمی‌انگیزد نبوده و نخواهد بود. در یکی از کوچه‌های اردوگاه جبالیا در غزه تازه جوانی پالتو پوشیده بود و چون هوا سرد نبود مشکوک بود. او چفیه سیاه بر سر انداخته بود تا صورتش را بپوشاند و دست در جیب پالتوهایش تظاهر می‌کرد منتظر یکی از دوستانش است. وقتی یک جیپ نظامی جلوی کوچه رسید، صدای سوت بریده دوستش را شنید که هدف را رصد می‌کرد. دستش را از جیب بیرون آورد و نارنجکی به طرف جیپ پرتاب کرد و برگشت. اما هیچ انفجاری رخ نداد. سربازها ماشین را متوقف کرده و تیراندازی کردند و جوان را دنبال کردند. اما او توانست فرار کند. چون این مواقعی برای خیلی از رهبران احزاب مقاومت، مخصوصاً فتح که در صدر قرار داشت، باعث نگرانی فراوان بود. تعدادی از آنها در یکی از دفعاتی که مهمان برادرم محمود بودند، با ابراز نگرانی خود از محمود پرسیدند، به نظر تو وقوع این اتفاقات یعنی کسی به عمد این گروه ها رو به سلاح مجهز میکنه؟ آیا این یکی از شکلهایی نیست که عمل فدایی رو از بین میبره؟ آیا حق نداریم رد سازمان اسرائیلی شباک رو در اون ببینیم؟ آیا این شباک نیست که این سلاح‌های خراب رو به گروه های ما میده؟ همه نظرشان این بود که باید موضوع را بررسی کنند تا معلوم شود چه کسی پشت پرده است و برای فهمیدن آن باید با تمام افراد مرتبط با مسئله، خصوصاً زندانیان داخل زندان تماس برقرار کرد و فهمید آنها چه اطلاعاتی دارند.
برگرد و پس بده تنهای مرا، بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم، شب گریه را کجا؟ دیگر تنها گریه عالم را می داند، از عشق دلتنگی آیش می ماند، جا ماندی ای دل، ای موج بی ساحلی. دیگر تنها گریه عالم را می داند، از ها برگرد و پس بده تنهای مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم؟ شب گریه را کجا؟
سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو سلامت. مجموعه برنامه ها در بخش دوم از ساعت 14 تا این لحظه، امیدواریم اونچه که تقدیم شد مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. در ادامه از ساعت 22 تا 6 صبح همکاران در سومین بخش برنامه های متنوعی رو در حوزه سلامت تقدیم شما بزرگواران میکنن. امیدواریم که بشنوید. اگر نظری انتقادی هم دارید مطرح کنید از طریق زنگ زدن به شماره 2265-2876، شماره رادیو سلامت واحد ارتباطات که 24 ساعته در اختیار شما بزرگوارانه، یا ارسال پیام کوتاه به 30102. امیدواریم که پایان هفته در کنار عزیزانتون اوقات خوب و خوشی داشته باشید و هفته پیش رو هم براتون پر از خیر و حرکت و برکت باشه. با بهترین آرزوها برای شما، خدا نگهدارتون.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.